مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دليلا على آلائه و احامته و نصلي و نسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شب أول ماه مبارک رمضان که به حمد الله جهان تشیع در اعلام هلال اول ماه به توافق رسیدند، نجف، عراق، ایران اعلام کردند که ماه رمضان فردا است، یک شنبه. دعایی است مخصوص امشب همین ساعت ها. این دعا رو شیخ طوسی و بزرگان دیگر نقل کردند. نکته جالب این دعا این است که تو این دعا ماه رمضان اول سال معرفی شده. شب اول سال اولیاء الله اول سالشون ماه مبارک رمضان است. جمله پیغمبر اکرم هم معروف هست، ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفرت و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. سراسر برکت هست، سراسر رحمت هست، سهرهاش، روزهاش، شبهاش فاعل تا بلفاعلیه است، مهم قابله که ما این ضیافت رو آنچنان که هست تحمیل بگیریم. امشب هم به مناسبت سالگرد در گذشته عالم پرهیزکار، عالم متقی آیت الله امامی کاشانی گرد هم آمده ایم. دو بخش داره حرفای من، بنا هم ندارم طولانی صحبت کنم. فردا تهران جلسه داریم، هم به احترام وقت شما و هم به خاطر کاری که من دارم سعی می کنم مختصر و مفید نکته اول، سال گذشته من از شخصیت آیت الله امامی کاشانی گفتم. امسال میخوام از یک منظر دیگر در این عرصه وارد بشم. اون منظر این است که طی سالیان اخیر، به خصوص سال اخیر، تهاجم علیه روحانیت گسترده است. خب خروجیش را هم ما در بعضی از عرصه ها میبینیم، اما سخن این است که ادعا میکنن که روحانیت از چشم ها افتاده، بخشی از جنگ نر اینجاست. بعضی ها هم باورشون شده، بعد که اعتراض میکنیم که این تجلیلی که در تشییع جنازه این عالم بزرگوار اتفاق افتاد، در تهران من هم بودم، این را نمیگوید، بلکه میگوید به حمد الله روحانیت جایگاه خودش رو داره. میگن آخوندهای غیر حکومتی، آخوندهای حکومتی از چشم افتادن. سخن این است که آیت الله امامی کاشانی آخوند حکومتی بود، یعنی با نظام بود، با انقلاب بود، همون اول انقلاب امام فرمود که حضرت آقای امامی رئیس مدرسه عالی شهید مطهری، واسطه هم شهید آیت الله مطهری بود به آقای امامی. آقای امامی هم گفت من اینجا اشتغال دارم، مسجد دارم. شهید مطهری به ایشون گفت امام گفته قبول کنی، قبول کردن. بعد رئیس دیوان عدالت اداری شدن، بعد رئیس سازمان تبلیغات شدن، بعد هم عضو فقهای شورای نگهبان. این مسئولیت های بعد از انقلابشون که تا آخر هم در جایگاه مدیریت مدرسه عالی شهید مطهری بودن. قبل از انقلاب هم ایشان افتخار این را دارد که بنیانگذار، از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارک. چیا؟ ایشان یک، شهید آیت الله مطهری دو، شهید بهشتی سه، شیخ فضل‌الله محلاتی شهید چهار، و چند نفر از بزرگان دیگر که همشون را قرار نیست اسم ببرند. اون روز جامعه روحانیت مبارز جمعی بودند که بیانیه‌های امام رو در جلساتشون تحلیل می‌کردند. قبل از انقلاب حکم تبعید آقای امامی هم صادر شد، تبعید به گنبد. منتها حالا تقدیر چنین بود، ژاندارمری فکر میکرد ایشون مسئولیت تبعید ایشون را داره، شهربانی فکر میکرد ژاندارمری داره. دست به دست شد و در نتیجه تبعید ایشان صورت نگرفت. به برای انقلابی در مسجد هدایت که پیش نمازش مرحوم آیت الله طالقانی بود، منبرهای داغ میرفت. مرحوم آقای طالقانی به ایشان گفت چون شما هنوز معروف نیستید خیلی گیر به شما نمیدن، اما اگر همین حرفا رو من بزنم تمام خیابان پر از شهر بانی و نیروهای امنیتی میشه. منبر این چنینی داشت. بعد هم خب در مجلس خبرگان ایشان رو میدیدیم تا آخر همراه با ولایت بودند. این حکمی به اصطلاح تسلیتی هم که از آقا خوندن نشان دهنده ارادت کامل مقام معظم رهبری به مرحوم آیت الله امامی کاشانی است. آماده کرده بود خودش از جمله کسانی که آدم احساس میکنه گویا یه خبرهایی داشت. همه مسائلی که مربوط به ایشان میشد همه مسائل رو ایشون در ماهای آخر رفع رجوع کرده بود، مسئولش رو تعیین کرده بود، قرار بود کتاب 15 جلدی که راجع به مهدویت نوشتن خط امان بنده را دعوت کرده بودن در رونمایی شرکت کنم. خب تقدیر نبود، تکمیل هم کردن کتاب خط امان را. امیدواریم هرچه زودتر این کتاب منتشر بشه. رضوان الله تعالی علیه آش سعیدن و مات سعیدا، با عشق به خدا، با عشق به معنویت، با دلی سراسر امید به فضل الهی به دیدار خدا رفت و آثار ماندگار، آثار ماندگاری که همه آنها که از آثارش استفاده می کنند، آثار که می گویم فرهنگی و غیر فرهنگی، تا همیشه داعوی ایشان هستند. این بخش اول سخن. بخش دوم صحبت، آقا مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای، در دیدار مردم تبریز با ایشان یک تکلیفی صادر کردن برای همه اونها که تریبون دارن، چه تریبون لفظی و بیانی، چه تریبون کتبی، چه تریبون فضای مجازی. و اون بحث در عرصه جنگ نرم چند تا مطلب خلاصه محضرتون بگم. یک، از آغاز انقلاب جنگ نرم شروع شد. جنگ نرم چیست؟ یعنی با سلاح به جان انقلاب افتادن. کردستان شروع شد، کردستان تمام شد، ترکمن صحرا شروع شد، ترکمن صحرا تمام شد، خلق عرب شروع شد، خلق عرب تمام شد، مسئله آذربایجان شرقی و تبریز مطرح شد بعدش هم جنگ تحمیلی 8 ساله. این جنگ سخت افزاری بود، تمام تلاششون رو کردن که از طریق این جنگ سخت افزاری انقلاب رو از پا در بیارن، ولی انقلاب از پا در نیامد، روز به روز تقویت شد، به خصوص در جنگ تحمیلی خیلی اینها امیدوار بودند. قصه صدام هم نبود، قصه دنیای استکبار علیه انقلاب فرمودند که ما در این عرصه خیالمون راحت راحت، توانایی ما برای مقابله با تهدیدهای سخت در سطح عالی است، شهرک موشکی داریم و مدام در حال افزایشه، بزنن میزنیم اما با تهدید، با وقتش، اهل عجله و شتاب و اینها نیستیم، با تدبیر. عرض میکنم مردم از این جهت احساس امنیت میکنند. این جنگ سخت تا سال 68 آغاز رهبری آقا و اتمام جنگ اصلا نقششون از سال 68 نقشه عوض شد و چشم بیدار امت، مقام معظم رهبری اینو فهمید. از سال 68 یعنی اول رهبری شد. چند تا تعبیر در رابطه با جنگ نرم دشمنان داشتن که من یک تعبیر تهاجم فرهنگی، یک تعبیر شبیخون همه جانبه فرهنگی، یک تعبیر ناتوی فرهنگی بود. تعبیر اخیری هم که فرمودن جنگ ترکیبی. از سال 68 تا الان آقا دقیقا این چشم تیزبین فهمید که از راه نرم افزاری میخواهند با انقلاب مقابله کنند. جنگ نرم افزاری فرا منطقی، جنگ سخت افزاری محدود به جغرافیای خاص. در جنگ نرم افزاری روح و روان هدف هست، در جنگ سخت افزاری جسم هدف هست. در جنگ نرم افزاری راهبرد فرهنگی است، در جنگ سخت افزاری راهبرد اقتصادی و نظامی است. جنگ نرم افزاری خاموش و بی صداست، جنگ سخت افزاری سر و صدا داره. تلفات جنگ نرم افزاری به تدریج و نامحسوس، تلفات جنگ سخت افزاری باران میکن جایی رو میزنه. فرمودند که کسانی که مسئولیتی در این رابطه دارن وارد بشن، مسئولان و دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی و رسانه‌ای صاحبان بیان، قلم، اصحاب دانش و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی، نقاط این مهمه مورد توجه دشمن را شناسایی و آنها را با تولید محتوا و فکر و اندیشه مسدود کنند. جنگ جدی است، جنگ نرم افزاری جدی است، شوخی هم نداره. راهپیمایی 22 بهمن امسال نشون داد بخشی از اهدافشون سرشون به سنگ خورده، ماندند، آمدند، راهپیمایی کردند، بیعت با نظام کردند، یعنی دقیقا همونی که هدف اینا بود که نشه شد. اما این خطر همچنان هست. یه تعبیر آقا در سال 61 داشتن، من دلم میخواد بخونم، شما هم با دقت گوش بدید. یکی از مسئولان تراز اول رژیم صهیونیستی قاسم اسرائیل در سال گذشته توصیه ای با آمریکایی ها کرد. این توصیه کاملا در مطبوعات خارجی و اینترنت منعکس شد و امر پنهانی و مخفیانه نیست. توصیه وی به آمریکایی‌ها این بود که بیهوده وقت خود را با عراق و کره شمالی و کشورهای از این قبیل تلف نکنید. شما ایران است. اگر خاورمیانه را میخواهید وقتتون را مصروف عراق نکنید، سراغ ایران بروید. قانون سرچشمه آنجاست، اما ایران مثل عراق و کره شمالی و افغانستان نیست. اینا یکی از مسئولان رژیم صهیونیست که بتوان با حمله نظامی آن را تسخیر کرد. نظام و حکومت اینجا مهمه. نظام و حکومت اسلامی به مردم متکی است. مردم آن را حفظ کردن. باید کاری کنید مردم آن را رها کنند. راهش این است که مردم را با ترویج فرهنگ و ادبیات امریکایی واگرایی نسبت به دین و فرهنگ و سنت و تاریخشون صحبت پشت به دین کنن، پشت به ارزش ها کنن، ضد ارزش های غربی ها را ارزش. وقتی مردم این تعلقات رو رها کردن، بعد از گذشت چند سال بدون اینکه سرمایه صرف کنید با یک حمله و تحرک احیانا نظامی مختصر می توانید این مانع بزرگ یعنی جمهوری اسلامی رو از راه برد. فرمایش آقا در 6/12/81 است. این خطر جدی، مخاطبم تک تک کسانی که اینجا نشستن مخاطبم. من اول یه آیهی براتون بخونم. آیه اول من بعد جنگ سخت افزاری و نرم افزاری، سوره اسراء آیه 64. و استفزز من استطعت منهم، هر کیا میخوایی فریب بدی فریب بدی. تفاسیر دیدم این صوت را به تبلیغات معنا کردن. اون تفاسیری که من دیدم همش مال قبل از این نرم افزار و سخت افزاره. و استفزه من استطعت منهم به صوتک نرم افزار و اجلب علیهم به خیل کم و رجلک. خیل سوار نظام، رجل پیاده نظام. سخت سخت افزاری همین اینترنت از مصادیقش فقط اینو نمیدیم، چون القرآن یجری کجری شمس و قمر. قرآن در هر زمانی میتونه بر فجر و لیال نش ما دهی فجر رو تطبیق کرد. و اذا کانو معهو علا امر جامع، مجموع البیان میگه نماز جمعه امر جمعه است، جهاد امر جمعه است. آیه میگه نه، آیه نگفته جمعه، آیه نگفته نماز جمعه و جهاد، لیکن امر جامع هر امری است که حضور مردم درش لازمه. انتخابات از مصادیقش امر جامع است، حضور مردم درش بسیار تأثیر گذاره. و اجلب علیهم به خیل کب و رجلک و شارکم فی الاموال و الاولاد، در مسائل اقتصادیشون نفوذ بود، اموال و الاولاد در نیروی انسانیشون نفوذ بود. و ادهم و ما یعید هم شیطان الا غرورا. شیطان چون شیطان الانس و الجن که داریم که و ما یعید هم شیطان الا غرورا. 64. اما حزب اللهی ها متدینی، اونا که خطشون رو پیدا کردن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، قدرت بر مؤمنی بر حزب اللهی ها نداری. و کفا بربک وکیلا. اینجا 14 هدف دشمن رو نوشتم که البته خودم در ماه رمضان امسال رو این 14 هدف تکیه دارم. امیدوارم در پایان ماه رمضان یک کتاب بشه. 11 نقطه هدفه. نقطه اول دین و اخلاق. میخوام دین رو بزنم، اخلاق رو بزنم. در این رابطه این شب چند کلمه ای میگم. دو، حاکمیت دینی. میخوام مردم رو از حکومت دینی بی اعتنا کنن که الحمدلله تا امروز نتوانستن، از این پس هم نخواهند توانست. گرانی های موجود یکی از ابزار این راهه، هیچ تردیدی نکنید. گرانی های هر ساماور بی پدر و مادر از ابزار دشمن هست که بگن حکومت دینی توانایی نداره. سه، امید مردم. خان مردم رو ناامید کنن. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بارها شما آینده را چه می‌بینید؟ گفتم 45 سال گذشته، آینده 45 سال آینده و 50 سال آینده رو نشون داده. با ما خدا داریم، خدای اول انقلاب خدای الان هم هست. اگر ما درست این مسیر رو طی کنیم، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم، ولی ان تنصروا الله، حالا ان تنصروا الله رو در بخش دین و اخلاق. 4 وحدت. وحدت هدف میخوان نباشه، وحدتی که امام میخواست، وحدتی که مقام معظم رهبری میخواد. همه با هم، نه همه با من. بعضی ها وحدت رو به معنای همه با من میگیرن، هر که با اونا بود. همه با هم در مسیر هدف واقعی. این وحدت 22 بهمن اتفاق افتاد. همه با هم آمدن یک صدا، من بر آمریکا، من بر اسرائیل گفتن و بر آرمانهای اول انقلاب پای فشردن. این وحدت مورد هدف است. آدمهای محدود بیچاره، من دیگه از این تعبیر محترمانه تر نمیدونم، محدود بیچاره بی عرضه، چه بسا خودشون را جا زده باشن در بعضی از لباسهای مقدس. اینا سخت در اشتباه، مردم را نداشته، ندارن و نخواهند داشت. این خود اونوی که نیومدن تو انتخاب 50% آمد. اولا همه اونهایی که نیامدن الزاماً ضد انقلاب نیست. ثانیاً آراء اول انقلاب به جمهوری اسلامی 98% بود، اما شرکت کنندگان 75% بودن. همون سال یا یک سال بعدش انتخابات مجلس 52% اینکه آینده چه خواهد شد، باید به فضل و لطف الهی هم توجه داشت. 5 جایی که هدف ولایت هم مفهوم و معنای ولایت هم مصداق ولایت. 45 سال گذشته، 2 نسل، 3 نسل سر کار آمدن. متاسفانه در عرصه فرهنگی موفق نبودیم که این تز پیشرفته ولایت فقیه را روشن کنیم. 45 سال با این همه توطئه ها انقلاب بوده. این نیست مگر به برکت ولایت فقیه. میخوام بزن آقا را، همراهانشون را، نهادهای، چرا سپاه را اینجور مورد هجمه قرار میدن؟ همه اخیراً یکی 2 هفته پیش باز این دیوانه حاکم بر آمریکا باز سپاه را یک گروه تروریستی اعلام کرد. چرا؟ چون سپاه مثل همه نیروهای مسلح بازوی ولایت. اینجا عرض میکنم هر کدوم از اینها دنیای حرف داره، دارم عناوین رو میگم. الحمدلله علما هم هستن، این حرفا اگر بشو نیست. 6 مقاومت را هدف قرار دادن، ایستادگی بر حق. میخوان مقاومت، لذا شعار مذاکره رو سر میدن. جهاد تبیین این است که به صراحت به شما بگویم که دم از مذاکره میزنند. میگن مشکلات ما با مذاکره حل میشه. قرآن سوره اسراء آیه 74 و 75 میگه مشکلتون حل نمیشه که دوبله میشه. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لعذبناک ضعف الحیات. میساختی مشکلات دنیا تو و ضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا. چقدر زیبا مقام معظم رهبری در برابر مذاکره است. دیدی چه برخورد تحقیرآمیز رو با رئیس جمهور اوکراین کرد؟ با اینکه با اونها بود، دقیقا از اونها و با اونها. اینه ترامپ، اینه آقا تئوریسین آمریکایی در مجلاتشون نوشته، میگه برای مقابله با ایران ما سه تا راه داریم. یک، حمله نظامی به ایران. بعد خودش میگه فایده نداره، اینا ایرانی ها 8 سال جنگیدن در حقیقت با دنیا، میخواییم تجربه شکست خورده رو تکرار کنیم. دو، زدن مراکز هسته‌ای. او میگه چه فایده داره؟ علم هسته‌ای، دانش هسته‌ای در ایران بومی شده، میکوبی دوباره اینها میسازن. بنابراین فایده نداره حمله به مراکز هستی. سه، مذاکره. میگه تنها راه مهار کردن ایران مذاکره است. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. اونا مذاکره را برای مقابله میخوان، اینها به خیال خودشون برای حل مشکل که نخواهد شد، دوبله خواهد شد مشکلات. مقاومت چرا آقا این همه روی غزه تکیه؟ انصافا اینها تفسیر مقاومت شدن. 15 ماه رژیم جلاد صهیونیستی کوبی، دیگر روزهای آخر آدم طاقت نداشت صحنه ها رو ببینه، ولی اینا مقاومت کردن و به اعتراف خودشون صهیونیست ها شکست خوردن. دلیلش استعفاهای پی در پی، استعفاهای پی در پی، اعتراض به شکست خوردن رژیم صهیونیست. 7، استکبار ستیزی را. تا چه بگیم مرگ بر آمریکا؟ تا آمریکا شیطنت میکنه. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. تا وقتی که آمریکا آدم نشده و تا الان آدم نشده، هیچ راهی ندارد جز اینکه شاخ این دیوانه را بشکنه. دیوانه که میگم اهانت نیست، نگید بالای منبر اهانت میکنه. ترامپ به نیکیلی نماینده خودش در سازمان ملل گفته من رو خطرناک نشون بده، من رو غیر قابل پیشبینی نشون بده. البته این تز را میگم تز مرد دیوانه، تز مرد دیوانه مال نیکسونه. نیکسون گفته بود ما را دیوانه نشون بدید، انگشت ما رو ماشه، هر موقع بخوایم بزنیم در و داغون میکنیم. اینه، این تز، تز مرد دیوانه است. بس اهانت به اون چیزیست، لقبیست که خودشون دوست دارن ما بگیم. اما این حرفی در نماز جمعه تهران گفتم، اینجا هم میگم، منتظر واکنشش در اینجا هستم. گفتم خودتو دیوانه میدانی، ولی ملت ایران دیوانه تنت خواهد کرد. هشت نقاطی که در جنگ نرم افزاری هدف دوشیم، هویت. میخوان هویت جوانان ما هویت غربی بشه، چه زن چه مرد. پوشش جزء هویت ایرانیان از صدها سال پیش بوده، اما از برهنگی تشویق میکنم. و هر چند گاهی میگن یکی دیوانگی کرده در اونجا، چنین بوده، دیوانه بوده. خب میگم چرا دیم دیوانه ها رو بگیریم؟ این که نمیشه بر رو بر از این غلط ها رو بکنن بگید مشکل روانی داشته. پشت صحنه ها رو به دست میخوان هویت از دست بره. حجاب مایه افتخار زنه. من این مثالی را که میزنم خجالتم میکشم از این مثال، اما چاره ای نیست. خانوم‌ها خوب میفهمن این مثالی رو که میزنم. وقتی میری طلا بخری، یه گوشواره بسیار کوچیک برای نوتون توی کادو میپیچن، قشنگ به شما میدن. اما اگر معادل همون طلا خربوزه بخری، خربوزه رو در کادو میبریزن پشت بانت میبرن. این که اسلام به خانم گفته حجاب، میخواد جایگاه انسانیش محفوظ باشه، مداد ضد این رو تبلیغ میکنن. روشن فکری، این پیغمبر اکرم فرمود کیفت بکن اضافه سدن ساب کن تا میرسه به اینجا. کیفت بکن، اگر معروف رو منکر ببینید، منکر را معروف ببینید. تو کلاس نشسته 40 نفرن، اکثر بعد حجاب شل حجاب. این خانم با یکی دیگه چادری فردا چادر شدن. چرا بردش خجالت میکشه؟ بابا او باید خجالت بکشه، شما چرا خجالت میکشه؟ این تغییر هویت، این استعانت. نهمین جایی که هدف هست حزب اللهی ها هستن. یعنی چی؟ افراطی، تندروها. اینا با حسابه. یعنی غیرتی نشو، یعنی بر اساس دینت عمل نکن، بر اساس غیرت دینت عمل نکن. که بهت تندرو میگم، والا قبل از انقلاب هم همین، قبل از انقلابم اونهایی رو که در مقابل شاه می ایستادن و زندان می رفتن می گفتن فلان آخوند تند روی، دیروز من اینو می گفتن، این روز هم همین رو می گفتن. به اونهایی که با ولایتن همراه با ولایتن این تعابیر رو میخوان بزنن، میخوان غیرت دینی برود، غیرت دینی نباشه. ده اسرار هست، هر جامعه‌ای برای خودش اسراری داره. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود سرکم دمک فلا تجریان نمیر غیر اولادی، به نفوذی ها به آمد و عیدو لهم و تطعتم من قوت و من رباط خیل ترکون بی عدو بالله و عدو و آخرین من دون املا تعلمون هم جاسوس ها نفوذی ها رو که بشت. سوره توبه دارد و من اهل المدینه مردو علی النفاق، تمرین کردن عمل منافقان. اخیراً دو قاضی شجاع ما رو کی زد؟ یک نفوذی کسی که مدت ها داشت، کشمیری که شهید رجایی و با هنر ما رو زد، میخواست کار امام رو بسر سامسونه تا داشت میبرد در دیدار با امام، محافظین گفتن نمیشه، گواه من رئیس دفترم گفتن نمیشه. این نفوذی ها بسیار خطرناکن، خیلی باید مراقبه نفوذها. یازدهمین جایی که هدف روحیه است، میخوان مردم روحیهشون رو ببازن. فشل همون که قرآن تعبیر حتی ازا فشلتم و تنازعتم فی الامر و حسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. دوازده حزب اللهی بودن خودتون کافی نیست، خانواده چقدر حزب اللهی هست. امروز در یه جمع مهمی از سپاهی‌ها در تهران گفتم برای دشمن فتح الفتوح، ببینن فرزند یک سپاهی حافظ انقلابی، همسر یک سپاهی حافظ انقلاب میزنه، فرزند یک امام پسر حافظ انقلاب. فتح الفتوح برای اینا، مقام معظم رهبری فرمودن در تهران مشکل داره، اما در شهرستان ها میگم فرمانده ها برن پیش خانواده غذا بخورن، میشینن با هم حرفایی میزنن که بالا منبر نمیشه، حرفایی میزنن که تو تریبون نمیشه. با این حرفا سازنده است، این اسمش جهاد تبیین. عزیز من خانواده را دریابی. سیزدهمین جایی که میخوان بزنن همراهی من، میخوان کاری کنن که دیگه مردم همراه نباشن. گفتم یکی از اهداف گرانی ها که دشمن داره دنبال میکنه اینه، 14 الگوها میخوان دیگه الگو سید الشهدا نباشه، الگو علی اکبر نباشه، از گذشته بیام به ها، الگو سید حسن نصرالله نباشه، الگو حاج قاسم سلیمانی نباشه، الگو شهید حججی نباشه. میخوان الگوها رو بزنن، الگوهای بدنی رو. این آنیست که مقام معظم بری با بر اون تکیه داشتن. فکر کنم همین مقدار کافی باشه. میخواستم در رابطه با دین به مناسبتی که امشب ماه رمضانه مطالبی بگم، اما خوب گوش کردن شما و قشنگ شنیدن شما و سکوت شما، هم برادران هم خواهران و از طرفی مداح انقلابی هم تشریف آوردن شما رو به فیض میرسونن. یک کلمه بگم، خب پیغمبر اکرم اون خطبه را خواند، خطبه بلند شعبانیه، امیر المؤمنین بلند شد. یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، چه عملی در ماه رمضان از همه اعمال بالاتره؟ حول الورع و المحاور بالله گناه نکردن ثم اکبر. بعد پیامبر گریه کرد، امیرالمومنین پرسید یا رسول الله ما یوبچیک چرا گریه میکنی؟ در این ماه هست، این محاسنت به خون سرت خذاب خواهد شد. ناله کنه ایده به عزای عده. روزه ماه رمضان اولش همینه، نال کنه ای دل به عزای علی، گریه کنه ای دیده برای علی. ماه دگر در دل شب نشنود صوت مناجات و دعای علی. ماه دگر در دل شب نشنود صوت مناجات و دعای علی، مند توهی سفره بیچارگان، منتظر نان و غذای علی. دردا که امام بت شکن را کشتند، در حال نماز بوالحسن را کشتند. می گفت علی کنار قبر زهرا، روزی که تو را زدن من را کشتن. مولامون یک مرد داشت، یک شهادت، شهادت شب 21 ماه رمضان بوده، اما مرگش وقتی بود که شنید فاطمه شدن کوش زدن. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا حجت الله علی قلبه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. سه مرتبه با آل و توجه یا وجیه